بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا این گذشتگان اخیر رو غریق رحمت کند و مجروحین و زخمیانشون رو هرچه زودتر شفای تام و کامل عنایت فرماید. آمین. مرحوم آیت الله علامه شیخ محمد حسین بنابر تعبیر ما، و ایشون هم خب چون در لابلای حوزه نجف بوده، حوزه با اکثریت فارس و ایرانی، نظام به همین عرف ایرانیان پدرشون نامشون رو محمد حسین گذاشتند و محمد حسین خونده می شدند. اما تا وقتی که به لبنان نرفته بودن، به لبنان نرسیده بودن، وقتی که در سفری که اشاره شد به لبنان رسیدن، سفری که رو هم رفته حدود 3 سال طول کشید، عده‌ای از ادبای لبنان و اعم از مسلمان و نامسلمان مسیحی جمع شده بودن و اشکال گرفتن که شما ادیبید و در ادب عربی اضافه 6 نوع بیشتر نیست، این اضافه محمد بخشید ترکیب 6 نوع بیشتر نیست و این ترکیب 2 اسم علم در کنار یکدیگر محمد حسین، این از کدام ترکیب هاست؟ و ایشون متوجه اشکال شد و از اون بعد امضای ایشون تفاوت کرد. از اون سفر که برگشتن، سوغات سفرشون بود که دیگه مثل ائمه ما که محمد الباقر، محمد الجواد، محمد المهدی، از این بعد امضاشون هم شد محمد الحسین که اسم همون نام اول باشه و نام دوم در واقع لقب باشه، محمدی که حسین است، خوب است، نیک است. و این گونه اشکال وارد شد و این گونه به اشکال ترتیب اثر عملی داده شد. و همطور که اشاره کردن، اینها 2 برادر بودن، محمد حسین و احمد، یا محمد الحسین و احمد، که هر دوشون هم حاشیه بر تبصره ظاهرن دارن، اما حاشیه آیاش احمد اخوی بزرگتر گویا بیشتر بار علمی داره یا داشته برای عده‌ای، و لذاست که منم وقتی که تبصره رو تحقیق می کردم از حواشی مرحوم آشخ احمد بر تبصره در تحقیقات استفاده کردم. و هر دو مورد استمداد استادشون مرحوم آیت الله حسد محمد کاظم یزدی برای عربیاتشون بود، عربیات کتابهاشون و بالخصوص در عروه مورد استعانت ایشون بوده. در واقع عربیاشون رو پالایش می کردن به وسیله این 2 ادیب عرب. و البته نقش های متعددی ایشون داشتن که یکی از نقش های مهمشون در کتابی که به نام عقود و حیاتی از ایشون اخیراً منتشر شده است، منظورشون از عقود جمع عقد به معنای گردنبنده، که غالباً گردنبند های قدیم عربی 10 دانه‌ای بوده و لذا اطلاق بر 10 ساله ها عقد شده است در اصطلاحات عربی. عقود حیاتی یعنی 10 ساله های زندگانی هم، و 10 ساله 10 ساله بررسی کرده است و عرضه کرده. و از جمله اینکه در نجف مناسبت ایام ربیع، به بهانه ایام ربیع، البته یه اذیت و آزار زیادی از جوانها، حالا در ایران جور دیگری از بعضی از جوانها اذیت و آزار میبینند مردم، اونها در نجف اشرف مخصوصا به نام مودت و محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، بله در ایام ربیع همین اندازه که از پیرامون وفات پیغمبر اکرم، رحلت پیغمبر اکرم میگذشتن، دیگه سرصداشون بلند میشده و اذیت و آزار زیادی میکردن و کسی هم مانع نبوده یا مؤثر نبوده، تا ایشون بالاخره کمر همت رو میبندند و آستین رو بالا میزنند و با هر کس هم مشورت میکنند، میگن که صلاح نیست، دیگران هم مثل شما در این حوزه بودن، هستن، در مرجعیت، در دست مرجعیت به اصطلاح عربی بودن و متعرضه یعنی کاری نشدن. خود این نشانه این است که یعنی امیدی نمیرد که از یعنی موعظه ای مثل شما اینها بخوان تغییر روش بدن و دست بردارن. ولی ایشون همونجا نوشته است تو همه عقود حیاتی، هرچه در مشورت میبیند که مساعد ندارد بیشتر اصرارش میگیرد بر اینکه این کار انجام بدهد و اعلان میکند و عده زیادی جمع شن، البته پیش از اون ایام، پیش از ایام ربیع، یعنی به مناسبت و به عنوان رحلت پیغمبر اکرم در صحن امیرالمومنین علیه السلام عده زیادی از مردم جمع میشن، یعنی شوخ عشایر محلات نجف رو دار میکند که کسانی که ازشون حرف شنوی دارد اینا جمع کنن، جمع میکنن و ایشون منبری میرد یک ساعته یا یه مقداری بیشتر، ولی مؤثر واقع میشد به طوری که اون وضعیت تغییر پیدا میکنه و این انصافا قابل مراجعه و دیدنه به عنوان یک اثر عملی اجتماعی در یه مشکل اجتماعی به نام شیعه و ناجور و با آثار ناشایست، بعد که حتی شامل علما و طلبا و فضلا و اینها می شده، عمامه ها مثلا چه می شده است که می بینید این ایام اینجا هم عمامه ها مولد خطر واقع شده است، اما خب البته به انگیزه های دیگر. و چیزهایی که از این مرد بزرگوار باقی مونده است و قابل ذکر و عبرت گرفتنه، تشویق طلبه های بله شایسته و قابل اینکه ازشون اثری برداشته بشه انجام بگیره. مثلا ایشون وقتی که طه حسین نویسنده معروف مصری در نوشته های خودش اشاراتی به امام حسن مجتبی علیه السلام به عنوان مؤسس حزب قاعدین شیعه نام میبره یا عنوان میکنه، مرحوم آشمان حسین کاشغاتا شاگرد، یکی از شاگردان خودش آش محمد باقر قرشی را که خودشون تأکید میکرده است که به زم نخونید، ما منصوب به قریش نیستیم، ما قرشی نیستیم، قرش یه نوع ماهیه و حالا بعضی از پدران ما انگاری که اشتهار به اون ماهی پیدا کردن، حالا صیاد اون ماهی بودن، ماهی بودن یا فروشنده اون ماهی بودن، بالاخره این نسبت به قرش است و نه نسبت به قرشی. ایشون رو تشویق میکند که کتابی درباره حسن بن علی علیه السلام بنویسد که حیات الامام الحسن عسکری که اولین نوشته آی آشمان باقر شریف قرشی به تشویق استادش آشمان حسین هست، که بعد منتهی میشد به زندگی، به تدریج منتهی میشد به زندگانی کل معصومین، یعنی البته دو جلد بعدیش موسی بن جعفر علیه السلام، بعد درباره امام حسین برمیگردد سه جلد مینویسد و بعدم بقیه معصومین رو تکمیل میکنه. اما خب جرقه اول و تشویق اول از مرحوم آشمان حسین بوده که اول جلد اول حیات الامام الحسن شاگردش آقای شیخ باقر شریف قرشی یه 40 صفحه‌ای درباره امام حسن مجتبی علیه السلام و جواب نیشی که حالا ناشایستی به امام معصوم زده است، جواب او را در همون تعبیر کمگوی و گزیدگوی و با تعبیرات ادیبانه شایسته پاسخ میدهد و در واقع آغاز کننده قوی و خوبی برای این کاری که خود او تشویق کرده است و ایشون آقای شریف قرشی به عمل رسانده است تقدیم میکنه. قصائد شعری که ایشون دارد، کسی که بیشترین استفاده از این قصائد رو کرده است محقق مؤرخ نجفی آقای سل عبدالرزاق موسوی مقرم در کتابی که در مقتل امام حسین علیه السلام نوشته، متعددی از قصائد ایشون رو ذکر کرده. و من نمیدونم، شاید دیوان شعر ایشون هم چاپ شده باشه، اگر نشده باشه جای تأثیر دارد که حیف است. این دیوان این شاعر ادیب عالم و عالمان شاعر و به عکس هم بگیم شاعران عالم در میان شیعه متعدد داشتیم، یکی از آنهایی که عالم مجتهد مطلق مسلم فاضل بوده است مرحوم هاشم حسین کاشواتاس، و قصائدش واقعا جای دقتکاری ادیبانه و عالمانه دارد و جای این که این دیوان هم یعنی مجموعه شعر ایشون به نصب بیاد احیا بشه جا دارد. و نسبت به حالا چون صحبت شعر کردم بد نیست این جمله رو تکمیل کنم، در ایوان طلا که حالا ما تازه برگشتیم از ایوان طلای امیرالمومنین علیه السلام، در ایوان طلای امیرالمومنین دست راست و چپ ایوان یعنی بالای سردر مقبره مرحوم علامه حلی که طرف شمال ایوان طلاست، یعنی طرف باب طوسیه طرف کربلا، این شعر نوشته شده: زائران درگهت را بر در خلد برین، میدهند آواز طبتم فدخلوها خالدین. و در طرف قبلی جنوبی یعنی بالای سردر مقبره مرحوم مقدس و محقق اردبیلی که البته تا قبل از سقوط صدام این در بسته بود، اما خب بعد دیگه باز شد و تبدیل شد، درش نقره قدیمی بود که تبدیل شد، و بالاخره اون بالا این شعر نوشته شده: تا تا نجف شد آفتاب دین و دولت را مقام، خاک او دارد شرف یا خاک آن دارد شرف بر زمزم و بیت الحرام. و نامعلوم بود، یعنی شعر ساری و جاری بدون ذکر نام شاعر بود، تا این اواخر آقای جعفریان مجموعه شعری، حالا صحبت احیای شعرهای مرحوم عثمان رسانه کردم، مجموعه شعری از احدی از شعرهای شیعه قرن هفتم هجری در کاشان ملا حسن کاشی جمع آوری کرده است و چاپ کرده است به نام تاریخ محمدی، یعنی تاریخ آل محمد علیه السلام را به شعر در آورده است علیکم السلام. و آخرین به یه چیزی مثل 12 بند همشهریش مختشم کاشانی که البته او بعد از اون است متأخر دارد، که در آخرین بندش اولین شعر و آخرین شعرش این دو شعره، یعنی همون زائران درگه و تا نجف شد آفتاب دین و دولت را مقام. و در پاورقی آقای جعفریان یادآوری کرده است که در مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری فقط این دو بیت اول و آخر این بند آخر آمده است، و ظاهراً در زمان صفویه که مشغول طلاکاری ایوان طلای امیرالمومنین علیه السلام بودند، کسی این دو بیت شعر را گزینش کرده برای یه همچین جایی در ایوان طلای امیرالمومنین، و خوب گزینش خیلی به جایی است. البته یه تا نجف دیگری هم باز این مشابه این دارد که در غیر ایوان طلاست، در جای دیگر است: تا شده عرض نجف آرامگاه بوتراب، عرش گوید هر زمان یا لیتنی کن تو تراب. حیفم میاد این شعر را نخونم، متاسفانه در اون ایوانی که مقابله مقبره مرحوم شیخ سید محمد سعید حبوبی یکی از فرماندهان علمای ثورت العشرین در مقابل انگلیس که مرحوم عثمان حسین حکیم، یه جوانی در مساعدت ایشون بوده در رکاب ایشون آقای سعید حبوبی، ایشون هم از علمای شاعری است که دیوان شعری دارد، اما باز خبر ندارم چاپ شده یا نه، اما اشعار قویی از ایشون خیلی جاها به شاهد ذکر شده. عرضم این که اونجا مقابل مقبره مرحوم سعید حبوبی ایوانی است که ناودان طلا دارد، حالا مشابهت با ناودان طلای کعبه، اونجا هم خب خیلی ها خیال میکنن که مثلا محل استجابت حاجات یا اجابت حاجات، لذا سرش مقداری دعواز، البته اونجا حالا فعلا اختصاص به خانما پیدا کرده. عرضم سر این شعری است که در اون ایوان چپ و راستش نصف اولش فارسی نصف دومش عربی نصف اول فارسیش خوانده: رواق تو به عرش عظیم، ان لدینا لعلی حکیم. و در زمان مقابل و سرکوبی شیعیان در عراق زمان صدام، این کاشیای فارسی رو به عنوان ازالت آثار العجم از بین برده بودن، ولی بعد بهانه می‌جستن که دنبال یه شاعر عربی هستیم که حالی که اون نصف دومش با اقتباس از آیه قرآن به عربی است، این نصف اولش هم عربی بشه. آخرش این سفر رفتم دیدم متأسف تا مدت‌هایی این جای اون شعر فارسی خالی مونده بود، یعنی کاشی ها ور آمده بود و فقط گچ بود و فقط اون نیمه دوم بود. این سفر که رفتم دیدم که انگاری که شاعر گیرشون نمیاده که اون نصف اول رو تکمیل کنه، ولذا هر دو رو کندن و کاشی های گلکاری گذاشتن. یک کسی که مسئول این ترتیبات تاریخی قانونی اطراف صحنه امیرالمومنین بود به نام دکتر ابراهیم، بله دکتر عباس ابراهیمی، بهش گفتم این معنا رو، منکر شد. گفتم که متأکدی؟ به یه فکری کرد، گفت ظاهرا درست میگید، بله این برطرف شده است، اینا فقط گلوبوتش فعلا به جاش مونده. برگردم سر آثار مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد حسین یا محمد الحسین کاشف الغطا. در مجله رو عرض کنم که مجله در واقع یعنی کتابی که جلوگاه مطالب جدید باشه، این اصل استعمال یا اصطلاح دقیق مجله است، گرچه خب حالا اصطلاحا گم شده اصل معناش، یعنی معنای اصلیش مورد توجه نیست، اما اصلش این بود. خب اینها منتشر شد و طبعا عراق هم تحت پرچم ترکان عثمانی بود اون وقت، ولذاست که به عراق هم رسیده بود و به دست ایشون به عنوان یک عالم محقق رسیده بود و رضا ایشون انگیزه پیدا کرده بود برای اینکه این احکام فقهی که صورت قانونی بهش دادن در دولت عثمانی و برای محاکمشون به عنوان رسمی فرستادند، این تعلیقه بزند. بعضی ها تعلیقه های اشکالیه، بعضی ها تعلیقه های تصلیحی، اصلاحی، تعدیلی، و البته طبعا به طور ضمنی ذکر آراء فقهای شیعه، فقه شیعه، و البته این شایسته احیای مجدد بود، مخصوصا با تعالیقی که بر این کتاب بعدن زده شده جای توجه بود. من مصدع زیاد نباشم نسبت به حضار محترم گرامی، رفع زحمت کنم و در نهایت چون بعدم برادر محترم جناب آقای آشخاصد علیزاده بنا دارن صحبت کنن و البته ایشون چون دستندرد کار بودن بهتر از من میتونن آثار مرحوم هاشم امن حسین رو معرفی کنن. یکی از مطالبی که به مناسبت ذکر ایشون جا دارد ذکر کنم این که مرحوم جدشون شیخ جعفر کاشغاطای کبیر که اینا اصلشون از جناجه حله هستن، یعنی قریه‌ای از قرای حله، بابل مذکور در قرآن، البته بابل شهر قدیمه، حله شهر جدید، حله یعنی جایی که حلول کردن، یعنی از بنی اسدی های مزیدی که باز یکی از اشتباهات مشهور مزید میخونن در صورتی که اسمشون تو اشعارشون آمده است یا اشعاری که شعرا بهشون گفتن به غیر وزنه. اصلا حسن تمثیل یا شاهد آوردن شعری برای هر مطلبی این است که خود شعر، وزن شعری، حرکات اون کلماتی که لازم به حرکت است در واقع به طور ضمنی وزن شعری منضبط میکنه. اینجا بنی مزیدن و مزید البته تفعول به خیره، برای اینکه مثلا این بچه‌ای که به دنیا آمده اسمش رو مزید گذاشتن، یعنی خدا مزید این رو عنایت کند، اما مزید معنای مصدری، مزید معنای وصفیه. حالا بالاخره اینجا بنی مزید اسدی ها که اکثرا شیعه بودن، اکثرا یا قریب به اتفاق شیعه بودن، اینها آمدن اینجا سکنا کردن و این حله مزیدیه سیفیهی که چون اولین امیرشون سیف اسمش بوده، سیف الدین، لذاست که سیفی هم بهش میگن، الحلت الفیحاء میگن. لقبای متعددی از نظر تاریخی برای این مکان ذکر شده است. یکی از قرای این مکان جناجه است. جناجه در عربی به معنای جناح به کار برده میشه، در عربی دارج فعلی، و اینها مدعی نسب مالک اشکری هستند. آل کاش بالقطا، که البته این لقب میدونید که مال بعد از این است که این قبیله یه عده ازشون حرکت کردن وارد نجف شدن، از جمله شیخ جعفر، و کتابی نوشت کاش بالقطا و لذا شد شیخ جعفر کاش بالقطا و آلشون آل کاش بالقطا. عرضم این که ایشون به عنوان مرجعی که در نجف بود و نگران ادامه حیات حوزوی نجف بود، یه حرکت عشایری در بین عشایر عراق کرد و از تمام عشایر شیعه عراق خواست که دو چیز خواست. معروف است که من از شما دو چیز میخوام. من از شما امید ندارم که شما مثل خیلی از مؤمنین متدینین غیر عرب وجوهاتتون رو بخواید به مرجع بدید، اما در وقت مرگتون که دیگه مالتون دارد از دستتون میرد، وصیت کنید ثلثتون را به مرجع بدن، به مرجع نجف بدن. این وصیت به ثلث هنوز آثارش در میان شیوخ عشایر عرب مونده است. البته ثلث نسبت به ملاکین، یعنی ارباب رعیتی به اصطلاح معروف در عراق، چیز کمی نیست. یک ملاکی که اربابی که زمین‌های زیادی دارد و محصول زیادی، و اینها ثلثشون چیز حسابی می‌شد که در امتداد این وضعیت مرحوم استاد کاظم یزدی در بازار کوفه، یعنی در کنار کوفه، کنار شط فرات کوفه، یه بازاری درست کرد که حالا شاید هنوز آثارش باقی مونده است، من درک کرده بودم، به اسم بازار سوق الیزدی معروف بود. بازاری درست کرده بود و خانهای، یعنی کاروانسراهای حبوبات که با لنجها حبوبات را از مشایخ عشایر شوخ عشایر عرب می‌بردن کنار شط فرات، کنار این کاروانسراها، و اینجاها پیاده می‌کردند. و خب ایشون در واقع از طرفش کسانی بودن، مستوفیانی بودن که از طرف ایشون معامله می‌کردند، و لذاست که اولین مرجعی که نان حوزه را، نان طلاب حوزه را برقرار کرده، مرحوم استاد کاظم یزدی، چون حبوباتی در امکانش بود و اتفاقا برخورد به آثار جنگ کرده بود، جنگ جهانی، و لذاست که ایشون برای که یعنی تجربه نشون داده بود که اگر تأمین نشد حیات، حالا تأمین معونه اصلی حیات آقایون اهل علم در نجف، طلاب اینا متفرق میشن، دارن از بین میرن، متلاشی میشن، و لذاست که ایشون نان طلاب را متکفل شد و احیا کرد و ایجاد کرد، و خب آثار و برکاتی هم برش مترتب هست. عرضم این که یکی وصیت ثلث به مجتهد نجف، و یکی هم حمل جنائز. شما که دارید میبینید فوت میکنید، وصیت کنید، این براتون موجب احترام است و امید به نجات از عذاب قبر دارد، وصیت کنید جنازه هاتون رو ببرن نجف دفن کنن. لذا نجف شد به قول آیه شیخ عبدالعالی مظفر، پسر برادر مرحوم هاشم رضا مظفر بود، یک کتابی راجع به مقبره واد السلام نجف نوشته، واد السلام اروع مقبره فی العالم، و خب خوندن دارد، قابل خوندن، خوندنی است، کتاب خوندن. حالا ایشون این تأسیس را کرد که چون آخرین شهر منطقه عراق نجفه، و اگر یه انگیزه خاصی نداشته باشد کسی نمیرد تا اونجا، یعنی سر راه نیست، و لذا حمل جنائز، توصیه به ثلث و حمل جنائز، یکی از وصایای مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطای کبیر بود. و منزل بزرگش را در نجف که هنوزم هست، این رو وقف ذریه عالم کرد از ذریه خودش، به شرط اینکه همونطوری که خودش روز عاشورا، بله، در اون حسینیه تمام ایام عاشورا مجلس داشته است، و به روش ایرانی ها منبری های متعددی که پس از دیگری منبر می رفتن، آخرین منبری خود ایشون بوده، یه مقتل مختصری برای خودش متنی رو تهیه کرده بوده می خوانده، و تو وصیتش گفته بوده است کسی که این از این منزل استفاده عالمی یا مرجعیتی می کنه، به شرط اینکه روز عاشورا یا ایام عاشورا ملتزم به این مجلس باشد و خودش روز عاشورا مقتل بخواند. و این کشید تا زمان آشمان حسین کاشفاتا، ایشون یک کتاب مقتلی نوشته بود کوچک به نام مقتل حسین علیه السلام، و حالا روش چاپ کرده بودن الامام المجاهد المجدد آیت الله العظمى از شیخ محمد حسین آیت کاشف الغطا. آسن عبدالرزاق موسوی مقرم که اسمش آوردم به مناسبتی من رفتم خدمت ایشون، یعنی تو بازار دیدم ایشون رو، وقت گرفتم از ایشون رو، رفتم طبق موعد خدمت ایشون رو، مطالبم رو خوندم و بعد جواب خواستم و ایشون در مقام جواب متعرض این نکته شد که اصلا میدونید انگیزه من برای نوشتن این مقتلم، مقتل حالا به تعبیر دقیق ایشون، حدیث و کربلا او مقتل الحسینه، اما خب دیگه حدیث و کربلا چون اسم غریبیه به همون اسم مقتل الحسین بیشتر شهرت پیدا کرده است. بله میگن انگیزه من این بود که چون ایشون محلشون از در قبله میمدن میرفتن تو محله حویش منزلشون بود، دم پله های بازار حویش مقابل درب قبله بچه هایی از کتاب فروش ها کتابی که تازه چاپ کرده بودن دست می گرفتند و اینجا وای می سدند چون سر راه مردم بود و گفت که دیدم یه بچه ای داره صدا می زند مقتل الحسین لآیت الله الامام المجاهد المجدد الاخره، دیدم یه کتابچه کوچیکی، حالا تعبیر ایشون به تعبیر لهجه عربی محلی، گفت احترقت وقتی اینو دیدم سوختم. چرا؟ مقتل امام حسین با این عظمت یه همچی کتابچه کوچکی باشه، حالا کاری به انگیزه ها نداریم که حالا ایشون برای شاید مثلا اسقاط تکلیف یه همچین مقتلی نوشته است، نمیخواست است یا تحقیق مفصلی بکن، اما بالاخره میگفت که موجب شد من به فکر این افتادم که در هر زمانی علمای شیعه به اقتضای زمان یه اثری رو از خودشون گذاشتن، منو که در تاریخ اسلام مطالعاتی دارم تا به حال درباره امام حسین علیه السلام چیزی ننوشتم، حالا که من از این نوشته کوچک آشمام حسین میسوزم بذار بیشنم پای انچکاری، و این انگیزه شد برای من که این کتاب مقتل حسین علیه السلام رو که سه قسمت، در واقع قسمت اولش طرح شبهاتی است روی همون مبنای حوزوی که اشکال را مطرح نکنید که بعد بخواد جواب بدید، چون ممکن است اشکالاتی این دفعه پیش بیاد در کیفیت جواب، آیا مطابق با اشکال هست یا نه. نه، اشکال ممکن است در ذهن قاری یا مخاطب بیشتر جا بگیرد تا مقام جواب، ولذا اول طور این مطلب رو مطرح کنید که خودش موجب به طور طبیعی موجب اندفاع اون اشکال بشد. این قول آقایون حوزوی از قدیم زیاد تکرار میکردن فندفع الاشکال به حذافیره، و لذا آقای مقرم وردشت از شبهات بر قیام امام حسین علیه السلام را به صورت مقاله هایی در اول مقتل، سلس اول مقتل اینه و بعد سلس وسطی مقتل متن مقتل است، متن تحقیقی مقتل البته در محدوده نظر مرحوم سلام رزاق موسوی مقرم، سلس آخرش مرافیه، مرافیه که بیشتر مرافی علما درباره امام حسینه و عده زیادی از این قصائد مرافیش از مرحوم حاج محمد حسین کاشف الغطا است. رضوان الله تعالی علیه، اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی سلم الله.